لعنت الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته الحمدلله نسبت به مسئله ازدواج بازانیه جمع‌بندی رو خدمت عزیزان ارائه شد و نکته ای که باید در این خصوص دقت بکنیم که این نکته بسیار مهمی است این هست که از مجموعه روایات در یک موضوع ما وقتی مواجه میشیم با مجموعه از روایات در یک موضوع خب باید به دنبال جمع بین روایات باشیم و در مقام جمع بین روایات ما یک نظامی داریم به نام جمع عرفی که الان حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص یا الان بعضی اوقات هم روابطی مثل حکومت و ورود هم اونجا شاهد هست. اگر جمع عرفی امکان پذیر نشد ما باید بریم سراغ مسئله تعارض و تساقط یا مرجحات یا و اون مبانی که در علم اصول بیان شد. در ما نحن فیه ما بین روایاتی که در باب ازدواج بازانیه وارد شده اونی که فقها ترسیم کردند و همه فقها قبول کردند یک نظام مطلق و مقیدی رو توانستن به تصویر بکشانند. یعنی گفتن روایاتی داریم که مطلقاً ازدواج بازانیه رو جائز دونستن. مطلقاً که میگیم یعنی این که غیر مقید به توبه، چه اعم از این که توبه زانی تائبه باشد یا تائبه نباشد. در مقابل روایاتی داریم که منع کردن ازدواج بازانیه رو مگر بعد از توبه. خب اینها رو نسبت به هم سنجیدن و یک نسبت مطلق و مقیدی رو به تصویر کشاندن. در اینجا بعضی از فقها و بسیاری از فقها و اکثر فقها آمدن گفتن که درسته که ظاهر مطلق و مقیده اما در اینجا تقیید رخ نمیده، تقیید صورت نمیگیره. چرا؟ گفتن که چون ما مقید رو یعنی روایات مقیده که همون روایات مانعه هست، ناهیه هست، اون مقید رو حمله بر کراهت میکنیم. اون مقید رو حمله بر، اگر مقید حمله بر کراهت شد میدونید حمله مطلق بر مقید جاییه که هر دو حکم الزامی باشن، وگرنه اگر یک حکم الزامی بود یک حکم غیر الزامی ما اینجا حمله مطلق بر مقید نداریم. اینو نکته‌ای که دقت بفرمایید عزیزان، حتما باید ما هر مطلق و مقید حکم الزامی بیان کنن. خب در اینجا هم ما شاهدیم که اگر مقید ما حکمش الزامی نشد، یعنی ما توانستیم با قرائنی ثابت کنیم مقید ما دلالت بر کراهت می‌کند، درسته یا نه؟ اگر ما ثابت کردیم دلالت بر کراهت می‌کند در اینجا عملیات حمل مطلق بر مقید رخ نخواهد داد و همان مطلق بر سر جای خود باقی میماند و منشأ فتوا خواهد بود.
این قرینه‌شون بر کراهت چیه؟
الان در رابطه با اینکه چرا شما صیغه لا تفعل یا لا ینبغی، درست یا نه، چرا لا تفعل رو حمل بر کراهت کردید در روایاتی که نهی کردن از ازدواج بازانیه قبل توبه؟ اینها اومدن گفتن که بیان کردن گفتن که ما دلیلی که در اینجا داریم قرائنی است بر این مطلب. چه قرائنی؟ ببینید عزیزان قرائن مختلفن، ما گفتیم قرائن چی هن؟ مختلفن. ما اینجا در مقام جمع‌بندی بیان آیت الله حکیم رو در کتاب مستمسک دیدیم که قابل قبول هست و نکات ارزشمندی درش مطرح شده. همچنین آیت الله شبیری هم یکی از اون قرائن بر حمل عدم جواز بر کراهت رو هم پذیرفته و اون خلاصه عرض کنم دیگه، دیروز چون مفصل گفتیم فقط میخوام خلاصه عرض کنم که شما تقریر کنید. اون قرائن در واقع یکی قرینه مناسبت حکم و موضوع هست، مناسبت حکم و موضوع. مناسبت حکم و موضوع چیست؟ این که ما در موضوع قید توبه آوردیم، یعنی در واقع روایت اینه: از زانیه اذا تابت یجوز تزویجها، درست یا نه؟ خب اینجا در واقع چه اتفاقی میفته؟ مناسبت حکم و موضوعه، یعنی ما وقتی مسئله توبه رو ذکر میکنیم، توبه دلالت بر عدم الزام داره، توبه دلالت بر عدم الزام داره، چون که مسئله صحت و بطلان عقده و در صحت و بطلان عقد توبه نمیتواند دخالتی بکند، شرطیت داشته باشه، بلکه توبه یک امری است که ممکنه مسئله انجام عقد رو به حکم کراهت رو برش بار کنه. بله بله، یعنی این که ما یک طرف موضوعمون توبه است، زانیه تائبه، یعنی زانیه غیر تائبه، لا یجوز آمده چی؟ لا یجوز حکم ماست، لا یجوز الزواج، موضوع ما چیه؟ از زانیه غیر تائبه. این غیر تائبه بالا یجوز مسئلم عقد قرینه است بر این که این مناسبتی، یعنی حکم مناسبه با موضوع توبه و عدم توبه چیه؟ کراهته. بله، نه حرمت. این یک مسئله است که این رو جناب آیت الله حکیم هم ذکر کردن و تصریح کردن که یحمل علی الکراهه. یکی از قرائن تعبیر عبارت چنینه، خواندم دیگه، شما هم عبارت رو ذکر کنید: علی التنزیه لمناسبت الحکم والموت. قرینه بعدی که اونم قرینه خیلی محکمی است و قرینه خیلی قابل اعتنایی است، بله، مسئله صحیحه حلبی. در صحیحه حلبی آمده که از امام سوال کردن که مسئله ازدواج با زانیه رو، امام در آنجا فرمود که، یعنی موضوع این بود که اول یک رابطه حرامی برقرار شده بود، بعد تصمیم گرفتن این رابطه رو شرعی کنن. امام آنجا فرمود که جائز است، هیچ مشکلی نداره. مثلش هم مثل یک کسی است که در یک درخت خرمایی تصرف کرده و بعد این درخت تصرف عدوانیه و بعد تصمیم میگیره این درخت خرما رو چیکار کنه؟ خریداری کنه. بعد از خرید و بیع میشود تصرف مالکانه. خب آیا اینجا معنا داره بگیم شرط توبه است؟ یعنی قید توبه رو بیاریم بگیم حتما باید مشتری از اون تصرف قبلیش توبه کنه تا بعد بیاد بتواند چکار کنه؟ این بیع صحیح گردد. نه، اصلا این معنا نداره، در روایت هم که ذکر نشده. گفتیم این قرینه خیلی محکمی است که آیت الله حکیم بیان کرده. آیت الله شبیرم این قرینه رو پسندیده و اختیار کرده به این که آقا جان این مثالی که امام آوردن، امام معصوم علیه السلام، دلالت میکند که مسئله توبه هیچ گونه دخالتی در مسئله بفرمایید صحت و بطلان عقد نخواهد داشت. اینم قرینه بعدی ما. نه نه، خب
مثلا بگیم تو مثال نخل خورما
نه خب دیگه مثال آورده، گفته دقیقا ازدواج مثل همین بیعه، کامل چیزی نه ذکر نکرده. مثال دیگه، الان اینجا در مقام بیان علت نیست، بلکه در مقام بیان حکم دیگه، در مقام بیان حکم. یعنی این به قول معروف مشبه و مشبه هم به در همه جهات شبیه همن، یعنی این که این عقد صحیحه مقید به توبه هم نیست. بله بله، در همه ابواب معاملات، چون عقد، ببینید، اوفو بالعقود، ویژگی های عقد مثل همن، چون اوفو بالعقود همه عقود رو شامل میشه. عقد بیع مثل عقد ازدواج، مثل عقد اجاره است، مثل عقد مضاربه است، مثل عقد چی و سایر عقود. شرایط عامه عقودن اینها، به اینا میگن شرایط عامه عقود. توبه از شرایط عامه عقود نیست. خیلی، این خلاصه بحثی است که ما جنبندیمون این شد که ازدواج با زانیه جائزون کما علیه المشهور، دقت فرمودید؟ خیلی خوب. اما نکته ای که اینجا هست اینه که این نکته رو ما میخواییم استفاده کنیم. چرا؟ کراهت قید توبه آمده. قید توبه برای چه آمده؟ خب اینجا وجه آوردن قید توبه چیست؟ ما اعتقادمون اینه، جنبندیمون اینه که وجه آوردن قید توبه مسئله شکلگیری خانواده است. کسی که میخواد ازدواج کنه با یک زن زانیه، الان چه دوتاشون نستجیر بالله زانی و زانیه باشن، یا میخواد ازدواج کنه با زانیه یه مرد سالمی، اگر بخوان خانواده تشکیل بدن، یعنی فرزند آوری رخ بده و یک خانواده سالم و محکم ها در واقع شکل بگیره، یک خانواده ای که بر اساس رحمت و مودت شکل بگیره و کانون آرامش باشه، لتسکنوا الیها، اگر دنبال این هدف باشه، چنین خانواده ای قطعا زمانی اتفاق میفته، زمانی پدید میاد که اون محیط فساد و محیط گناه برچیده بشه. محیط گناه چی بشه؟ برچیده بشه. یعنی باید اگر این زوجین قبل از ازدواج اهل گناه خاصی بودن، باید توبه کنن و تائب بیان و این کانون مقدس و این شجره طیبه، به تعبیر مقام معظم رهبری، خانواده شجره طیبه است و این شجره طیبه و این قداستی که ما برای خانواده قائلیم. بله، متاسفانه در نظام تمدنی جدید هیچ قداستی برای خانواده قائل نیستن و اصلا مسئله خانواده رو کلا میخوان از بین ببرن، خصوصا با این جریانی که شما میدونید راه‌های مختلفی هم اصلا معتقدن مسئله از بین بردن خانواده منجر به از بین رفتن بشر نیست، چون ما میتونیم تولید مثل رو از راه‌های مختلف انجام بدیم، حتی از راه شبیه سازی. الان ما شبیه سازی انسان که اصلا چیز عجیبیه، شبیه سازی انسان انجام میدن بدون اینکه اصلا، یعنی تولید مثل جنسی نیست، میشه تولید مثل غیر جنسی، تولید مثل غیر جنسی، اصلا هیچ نیازی به قول معروف حتی مرد هم نیست، نیازی به زن هم نیست، اصلا تولید مثلی است که نیازمند ازدواج نیست، نیازمند این نیست که حتما که بیان چیکار کنن، زوجیتی باشه، حتما باید اسپرم و تخمکی با هم لقاح بنا. این روش شبیه سازی این شکلیه و در مورد حیوانات هم انجامش دادن و به نتیجه رسیدن. لذا نظام تمدنی جدید اصلا هیچ اعتقادی به مسئله خانواده نداره، بلکه معتقد ما میتونیم خودمون اصلا این کار رو انجام بدیم و این تولید مثل رو انجام بدیم و افراد چیز چی بهش میگن، نسل بشر هم، یعنی نسل اصلا معنا نداره، برای چی دنبال نسلی؟ ولی انسان از بین نره، یعنی انسان باقی بمونه، جمعیت رو دارن بدون این که چی؟ بدون این که خانواده ای شکل بگیره. الان میخوام بگم که این که ما معتقدیم خانواده یک امر مقدسی است و یک شجره طیبه است، قطعا محیط فساد نمیتواند خانواده رو به وجود آورد. لذا اینجا امام میفرماید، امام معصوم علیه السلام میفرماید حتما توبه کنید. توبه هم فقط ناظر به زانیه نیست، ما روایاتی داریم که هر دو توبه کنن. همون روایتی که میگفت از زانی المعلن و زانی المعلنه، هر دو توبه کنن، هم روایات دیگه. پس بنابراین مسئله توبه اینجا ناظر به بعد شرط صحت نیست، بلکه ناظر به بعد شرط کماله. شرط کمال یعنی همون تشکیل خانواده‌ای که ما میخواییم، اون خانواده تراز، خانواده برتر، اون خانواده‌ای که شجره طیبه باشه و درش فرزندان تربیت بشن و محل آرامش باشه. اگر نستجیر بالله یک زن و مردی با هم ازدواج کنن و هنوز روابط نامشروع داشته باشن، اینها هیچگاه نمیتوانن روی آرامش رو ببینن، روی آرامش رو نمیتوانن ببینن. اگرچه متاسفانه در تمدن غرب غیرت مرد یا غیرت مرد رو و همچنین مسئله زن رو از تعبیر غیرت رو تعبیر میکنن به حسد، الان در فرهنگ غربی میان تعبیر به حسد میکنن، مثلا اگر زن نسبت به روابط، اگه مرد نسبت به روابط زنش با مردان بیگانه حساس بشه، تعبیر میکنن ها تو حسود شدی، حسادتت گل کرد، حسادت چیز بدیه. یعنی اینها دارن فرهنگ سازی میکنن که غیرت رو ترجمه کنن و تبدیل کنن به چی؟ به حسادت. خب ببینید در این نکته ای که به ذهن میاد که ما با توجه به مسئله خانواده که توضیح دادیم در ابتدای سال و اون نظام خانواده و اون قداستی که خانواده خواهد داشت، حتما باید توبه ای صورت بگیرد و بعد از توبه اینها بیان و تشکیل خانواده بدن. اما ما قبلا هم گفتیم مسئله عقد ازدواج تنها کارکردش تشکیل خانواده نیست، بلکه عقد ازدواج میتواند کارکردهای مختلفی داشته باشد. یعنی زن و مردی با هم ازدواج کنند بدون اینکه قصد تشکیل خانواده داشته باشند. مثلا ازدواج کنند به این قصد که مثلا فرض کن محرمیت ایجاد بشه، یا فقط به این قصد که روابط نیازهای جنسیشون برطرف بشه، یا به مصالح اقتصادی، مصالح نمیدونم سیاسی، بعضا حتی مصالح سیاسی، و الا تشکیل خانواده مد نظرشون نیست. لذا این عقد فی نفسه جائزون، اما برای تشکیل خانواده کراهت داره بدون توبه. این جنبندی که انشالله عزیزان خوب این رو در واقع تقریر کنید، این جنبندی رو که ما انشالله ببینیم ما جنبندیمون این شد، یعنی این مسئله کراهت رو با نظام خانواده تونستیم توضیح بدیم. وگرنه کراهت فی نفسه چه معنایی داره؟ ما این رو قبلا هم گفتیم عزیزان، اینو دوباره من تکرار میکنم، ما گفتیم کراهت در عبادات به معنای اقل و ثوابنه، بله، اما در غیر عبادات به چه معناست کراهت؟ ما میگیم در مسئله مر امور مربوطه به خانواده کراهت یعنی چی؟ برنامه تشکیل و تحکیم خانواده تراز و خانواده طیبه و خانواده طاهر. بله، ما کلن هر جا مستحب و مکروه در معاملات داشتیم برای ارائه برنامه است. ما این یه قانون درست کردیم، یعنی یه بیان اینگونه ای داشتیم که یک شرط کمال داریم، یه شرط صحت. وجوب و حرمت و صحت و بطلان در عبادات مشخصه. هر جا در باب معاملات شما دیدید که برداشت مستحب یا مکروه کردید، مستحب و مکروه برای ارائه برنامه است، برای ارائه برنامه است. چه باب از نکاح باشه، باب بیع باشه، باب باب اجاره باشه و باقی ابواب. بله بله،
هدف ارائه برنامه چون پایه های یک معامله.
بله دیگه، هدف ارائه برنامه یعنی نظام اقتصادی اون جامعه ایجاد بشه. کتاب البیع فقط وظیفش این نیست که بگوید کجا رباست کجا ربا نیست، نه نه، کتاب البیع میگوید من با واجبات و من با مستحبات و مکروهاتی که تو کتاب البیع فراوانه، من میخوام برنامه به شما ارائه بدم که شما نظام اقتصادیتون رو در جامعه چگونه بچینید. این مستحبات و مکروهاتن که این رو تعیین میکنن در کنار واجبات و اون محرمات.
بله، این بحث شما فرمودین کسی میخواد ازدواج کنه که خانواده تشکیل بده کراهت برداشته میشه. فرضاً بوضوح شما که اگر برای غیر خانواده باشه، میخواد فرزند بیاره، میخواد فقط صرف تنها نباشه، این کراهت اینجا کراهت نیست. این بچه تمایز رو از کجای مثلا متنش بتونیم در بیاریم؟ درست مثلا توی خروجی رو میگیم ما، ولی اینکه میخوام توی متن تطبیقش بدیم، ببینیم که آقا مثلا الان این قید رو زده چون میخواد منجر به این کراهت مختص خانواده شدن است. یعنی این بچه خانواده یا غیر خانواده شدن
برای کراهت وجوه مختلفی فقها گفتن.
درست سوال از اول.
بله، وجوه مختلفی از گفتن، یعنی ولی قرینه روایی نیاوردن، از قرائن دیگه آوردن. مثلا فرض کن بعضی از فقها گفتن قرین این توبه برای چی آمده؟ برای این آمده که این زن اگر بعد از ازدواج اگر رابطه نامشروع برقرار کنه، اون رابطه نامشروعش گناهش اشد از قبل از ازدواجه. یعنی از یه قرینه خارجیه این توبه رو تفسیر کردن. در خود روایت تو قرینه مصرحه‌ای وجود نداره. ما هم از قرائن بیرونی این رو گفتیم. علاوه بر این یه قرینه روایی هم داشتیم تو مجموع، اون روایتی که گفت یحسن بابه مخافت الولد، اون مخافت الولد رو ما تفسیر کردیم به این معنا که اگر سوال کرد آیا رجل مسلم میتواند با فاجر ازدواج کند؟ امام فرمود نعم و ما یمنعه، من این نداره. و ان فعل، اگر انجام داد فقط حواسش باشه، فلیحسن بابه مخافت الولد. یعنی این فلیحسن بابه رو ما این گونه تفسیر کردیم، گفتیم دو تا تفسیر داره دیگه، تکرار نکنم، ما این تفسیر رو پسندیدیم و این قرینه، این قرینه ما، پس ما دو قرینه بر این تحلیلمون داریم، این تحلیلمون برای توبه، فلسفه توبه، ما دو قرینه داریم. یه قرینه داخلی این روایته، مخافت الولد، روایتشو هم خوندم جلسه دیروز، بیاری که آقا اگر ازدواج کردی با فاجره ای که توبه نکرده مواظب باش بچه دار نشی، فرزند از این به وجود نیاد، چون بعد خانواده ای که تشکیل بشه در محیط فساده. این یه دو قرائن بیرونی، ما با قرائن بیرونی که نگاه اسلام رو اطلاع داریم، اسلام چه نگاهی به خانواده و قداست خانواده و شجره طیبه بودن خانواده دارد، اینها سازگار نیست که ما بریم یک ازدواجی، شخص بره ازدواج کنه با یک نستجیر و بلازن بدکاری و بعد هم بخواد خانواده برای یک اساس ما لها من قرار، میشه شجره خبیثه این، نه شجره طیبه. این خانواده ای که در محیط فساد شکل میگیره، این شجره خبیثه است. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این پس روشن شد. پس ما یه قرینه بیرونی داریم، یه قرینه روایی از روایات باب هم ذکر کردیم. خیلی. اما بله. بله ببینید، ما اون روایت رو، بیان شهید ثانی رو میپذیریم و بیان درستیه. بله معنا نداره که امام معصوم علیه السلام به یک کسی بگه برو شما شخص رو آزمایشش کن، ترغیبش کن به گناه، اگر جواب مثبت داد بدون توبه نکرده، اگر جواب منفی داد. یا اون روایت رو باید خارجیه معنا کنیم. خارجی یعنی ناظر به اون شخص راوی فقط، که اون روایت راوی برای خودش سوال نکرد، برای دیگران سوال کرد، لذا نمیشه حمله بر خارجیش کرد. لذا همون بیان شهید ثانی رو میپذیریم که این اقراء به باطله، اقراء به قبیحه. ما نمیتونیم بیایم الان آقا جان این یه وسوسه است، واقعا جائز نیست، ما از جهت اسلام و روح اسلام اجازه نمیده ما برای اینکه مثلا فرض کن به یک مصلحتی برسیم، فرد رو با یه مفسده ای آزمایش کنیم. آزمایش کردن با مفاسد و گناه و دعوت کردن شخص به گناه به قصد اینکه اون رو آزمایش کنیم، درسته یا نه؟ ما چنین چیزی نداریم، مگر خداوند متعال این کارو بکنه. این فقط در حق در دائره کیه؟ دائره مولاست، شارع مقدسه. حتی در جریان طالوت و جالوت که خواست امتحانشون کنه گفت چی؟ گفت الان رسیدیم به نهر آب، فقط شما غرفتا من الماء، یعنی با مباح آزمایش میکنن. اگر از جهت تربیتی بخوایم آزمایش کنیم، مثلا اردو بردیم بچه ها رو، حواستون باشه، اردو بردیم بچه ها رو و خواستیم مثلا آزمایششون کنیم اون استقامتشون رو، یا مثلا باید با امور مباح، نه یا این با امور حرام. مثلا فرض کن ببینیم این بچه ها پیشنهاد، مثلا یه کسی، یه مربی بیاد پیشنهاد بده به بچه ها که کار برن مثلا دزدی، آقا بیای بچه ها با هم دزدی کنیم، ببینه بچه ها مثلا چه کاریه، چه کار تربیتیه. آره بله، مگر خود شارع مقدس این کارو کنه؟ شارع مقدس یا امام معصوم، وگرنه جائز نیست که ما به این میگن اقراء به قبیح، جائز نیست این کارو بکنیم. لذا بیان شهید ثانی بیان تربیتی است. انصافا شهید ثانی خیلی نگاه های تربیتی خوبی داره، به نظرم میشه ما یه رساله بنویسیم، نگاه های تربیتی شهید ثانی، کل مسالک رو بخونیم یک دور. خیلی از این جهت من الان چند نمونه در باب خودمون دیدم، یکی اون تفسیر اهل که مطابق با همین بیانی است که ما استفاده کردیم و جنبندی جلسه علمی ما شد، یکی هم این نکته فرمود معنا نده، این اقراء به قبحه، این هم حرف خوبیه و ما میپذیریم. به همین سبب میشه روایات باب توبه چی بشن؟ دو کمتر بشن تعدادشون. داریم مفصل داریم در رابطه با پرسجو. انشالله بعد وقتی که مراحل کفاعت ما تمام شد، بعد از کجا اینا رو بفهمیم؟ یعنی میخوام رفته شخص رفته خواستگاری، از کجا بفهمه که این دختر این خصوصیات رو داره؟ از کجا بفهمن این پسری که آمده خواستگاری خصوصیات رو داره؟ اونجا داریم مسئله جستجو رو داریم، مسئله استشاره رو داریم، در باب الغیبه، در باب الغیبه داریم مسئله استشاره رو که آقا مشورت اشکال نداره، مصداق غیبت نیست. پس جستجو و پرسجو و اینا رو داریم، اینا رو بعد میگیم انشالله.
منظورم روش حمله روایت بود که معمولا روایت رو صحیح اینطوری که پیدا کردیم من بازی قاعده عام تفسیر روایت می‌ذاریم کنار، چیکار می‌کنیم؟
نه، این روایت متنش دلالت میکنه بر عدم صدورش. این روایت متنش دلالت میکنه بر عدم صدورش.
با از منظر اینکه خانواده رو مهربان قرار بدیم، نگیم که باید قبل از اینکه عقدی شکل بگیره توبه هم احراز بشه.
در رابطه با احراز توبه سوال خیلی خوبی کردید. یکی از بحث‌های فقهی ما احراز توبه است. چون می‌دونید عزیزان در بحث حدود توبه تأثیر داره. و یه بحث مهمیه که شخص اگر توبه کرد و فقط حد الهی، یعنی حق الله، چون حق الناس توبهش به برگرداندنه. حد با توبه شخص، آیا قاضی می‌تواند اگر احراز کرد شخص توبه کرده، ها؟ این رو میگن بله، قاضی میتواند، اون حاکم شرع میتواند ببخشد و حد رو ساقط کنه اگر احراز کرد که این شخص توبه کرده. در آنجا کلی بحث هست احراز توبه از چه راههایی است. الان قوه قضاییه آمده یک بخشنامه صادر کرده، یعنی تو پژوهشگاه مطالعه کردن، 5 راه برای احراز توبه برشمرده. در هیچ کدوم از اینها، از این 6 راه که قوه قضایی این بخشنامه رو صادر کرده، مسئله دعوت به حرام درش نیست. هیچ کدوم دعوت به حرام درش نیست.
در وضعیت مشابه قرار نمیدن تا بفهمن.
نه نه نه، در وضعیت مشابه دعوت به حرامه دیگه. راه هایی داره، مثلا گفتن یکیش اینه که مدتی ترک کنه، مثلا 2 سال 3 سال ترک کنه. یکیش اینه که فرض کن جبران کنه، درسته یا نه؟ یکی این که مثلا فرض کنید انسان از حال معنویش بفهمه، بفهمه این داره عشق میریزه، مثلا شب و روز گریه میکنه، درسته یا نه؟ روزها روزه و شبها مناجات و، درسته یا نه؟ و الاخر این الان هست، توی اینترنت هم سرچ کنید میاد یه بخشنامه ای. بله الان اونم هست دیگه. این الان این بخشنامه ای شما سرچ کنید جستجو کنید هست. راه‌های احراز توبه بحث مهمیه در فقه. در فقه اثر عملی هم داره، برای بحث ما هم هست ها. اما هیچ کدوم دعوت به گناه ذکر نشده و به نظر میاد مسئله دعوت به گناه رو ما نمیتوانیم بپذیریم. از یه فرد معمولی بیاد دعوت به گناه کنه، خب اگر مثلا وسوسه شد، خود داعی وسوسه شد. چون الان مسئله اینه که داعی همون زانیه بود، همون زانی بود. سوال این بود زانی عمل زنا انجام داد، بعد بدا لهو تصمیم گرفت ازدواج کنه. از امام پرسیدن، اینجوره جواب داد. خب الان اگر این زانی که یه بار تجربه کرده لذت گناه زیر زبانش رفته، اون زانیه هم که همینطور، بعد اینها یک جایی که کسی نباشه دوباره بیان به هم پیشنهاده گناه بدن چه می شود؟ این مسئله به این شکل خواهد شد که این کسی که یعنی اون زنی که زانی است در واقع توبه می کنه و بعد ازدواج باهاش هم دیگه برای اون بحث خانواده با اون استدلالی که داشتیم. خیلی حالا این بحث تمام شد دیگه، نکته سر همون احراز توبه بودیم دیگه. بحث احراز توبه هم همینی که خدمتتون عرض کردم. احراز توبه یه بحث فقهیه، اتفاقا نیازمند بحث و گفتگوه. ما به نظرمون هنوز اون بحث احراز توبه رو مطرح نکردیم، ولی یه عنوانی نیازمند بحث هست. بعد انشاءالله تعالی عزیزان تو بحث بعد اینکه کفاعت تمام شد، مسئله کفایت تموم شد تو احراز را، الان اونجا هم مسئله احراز توبه رو بحث میکنیم مفصل. ممکنه ما راهی پیدا کنیم برای این روایت، ولی فعلا به نظرم چیزی به نظرم نیامد، حتی تحقیقی هم نکردیم. ولی شهید ثانی حد وسطش حد وسط درستیه که اقراء به قبر بالاخره حساب کتاب نداره و این امکان نداره و بالاخره الان انشالله اونجا مفصل بحث میکنیم در بحث. پس این رو بنویسید که انشالله احراز توبه رو، راه‌های احراز توبه رو در پایان بحث کفایت مطرح میکنیم. شما هم این موضوع رو تحقیق کنید، یعنی یه مقاله خوبی هم میشه، فایده هم داره برای قوه قضاییه، چون دیدم که یه بخشنامه اینا ابلاغ کردن، ولی ما ممکنه یه مطالب بیشتری رو پیدا کنیم، کمک کنیم بتونیم ارائه بدیم بهشون.
مشکل ما اینه که حرام در نباشه، اگه مثلا با مکروهی بخوایم.
نه، مکروه و مباح اشکال نداره، مثل همین مسئله گفتم، مثل مثال مسئله تالوت و جالوت که امتحان کردن با چی؟ با همین شرب. آره، بحث شرب ما مطرح شد، ولی مسئله امتحان با حرامه، مسئله امتحان با حرام الهیه که نمیشه، و این یه مقداری مسئله برانگیزه. این تا اینجا. خب اما خب دیگه نکته این جنبندی روشن شد دیگه، نکته سوالی اگر هم هست بفرمایید، بعدن روش تعمل کنید. اما عزیزان ادامه بحث، ببینید ما اینجا در رابطه با مسئله دیانت استهزار دارید که روایت اصلی ما روایت چی بود؟ آفرین، روایت اصلی ما بود ترضون خلقه و دینه. اینجا فقها تفسیری که از ترضون دینه و خلقه دارن، یعنی بیانی که دارن که آقا دیانت این زوج یا دیانت زوجه اگر مورد نظر باشه، یعنی چه؟ تعبیر کردن به این که فاسق نباشد. ببینید دوباره ما مسئله شرب خمر و مسئله زنا رو چون در روایات برجسته شده، در اقوال فقها برجسته شده بود و بحث کردیم، تمام شد، برگشتیم دوباره به اصل بحثمون، برگشتیم به اصل بحثمون، کفایت دیانت اخلاق تموم شد، مسئله کفایت دیانت بود، یعنی طرف تشرع. گفتیم عرصه هایاتون هست عزیزان دیگه، عرصه عقیده و اندیشه، درسته یا نه؟ حالا اون اندیشه هم که ما عامش کردیم دیگه، اندیشه سیاسی، اندیشه اجتماعی، اندیشه اقتصادی، بله؟ بله، کلن عقل نظری تو حوزه اندیشه گفتیم که برای چه باید چه اتفاقی بیفته، وگرنه اون اتفاق در خانواده نمیفته. حوزه اخلاق رو بحث کردیم، الان ما حوزه تشرعیم. در حوزه تشرع اصلش رو گفتیم مورد نظر روایاته که این روایت دلالت میکنن. بعد در مورد دو تا از کبائر که برجسته شدن در اقوال فقها، یکی مسئله شرب خم بود، یکی مسئله نستجیرو بالله زنا بود، اون رو بحث کردیم، تمام شد. دقت فرمودید عزیزان؟ الان میخوایم برگردیم سر خود این که این دیانت به چه معناست. حالا این دوتا گناه رو گذاشتیم کنار، ما وقتی میگیم خواستگار باید دیانتش رو، دیانت خواستگار یعنی زوج با زوجه، دختر و پسر دیانتشون کف باشه و باید لحاظ کنید دیانتشون رو، این دیانت به چه معناست؟ چون بالاخره باید دیانت یه امر ایمان و دیانت، ایمان و دیانت یه امر چیه؟ تشکیکیه. اتفاقا روایت داریم که ایمان 10 درجه داره، کلی روایت داریم در مورد درجات ایمان. و کدوم درجهش؟ مثلا طرف بگیم که فرض اون درجات علیا، درجات پایین، درجاتش چی هست؟ و کدوم درجه مناسب مسئله چیه؟ ازدواجه. خب تمام نشد اونجا دیگه، میدونم نسک رو تعیین نکردیم، نگفتیم یعنی چی همه ی نسک. ببینید یعنی فرض کنید نمیدونم اصلا تو عمرش گناه نکنه، گناه کنه، توبه کنه. الان توضیح میخوام بدم، هنوز فقط گفتیم اصل دیانت، دو تا گناه رو بحث کردیم، برگشتیم ببینیم اصل دیانت یعنی چه، هنوز جواب ندادیم دیگه. بله، نه نه، ایمان غیر عقیده است، ایمان فی القلبه، اون غیر عقیده است. عقیده علم حصولیه. من اعتقاد دارم
ایمان ما چجوری به تشرع گرفته؟ ما تشرع آوردیم تو این عمل.
ایمان همون قصد قربتی که همون اخلاص و قصد قربت و این اموری که در نفسه در قلبه. ببینی عقیده غیر ایمانه. عقیده به معنای علم حضوری، علم حصولیه. یعنی مثلا طرف میگی آقا باش مصاحبه میکنی، تو اعتقاد به خدا داری؟ میگه بله اعتقاد به خدا دارم. این میشه عقیده. همون شهادته اینه. غیر از التزامه. عقیده غیر التزامه. موافقت التزامی، موافقت عملیاتونه در رسائل. در بحث علم اجمالی گفتیم ما یه موافقت التزامی داریم، یک موافقت عملی. این موافقت التزامی یعنی عقیده. طرف عقیده مثلا الان حجاب رعایت میکنه یه کسی بدون عقیده، عقیده نداره به حجاب اما التزام عملی به حجاب داره. چرا؟ میگه چون که قانون کشور جمهوری اسلامی، منم آدمی به قانون احترام میذارم اما عقیده ندارم این واجب الهیه. کدوم؟
تعهدی که میگن
باید داشته. تعهدم قلبیه. اینا همه ایمانه. تعهد عبارت اخرای ایمانه. پس ما یک مسئله عقیده داریم، یعنی بعد علم حصولی. یه بحث ایمان داریم. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب جنود العقل والجهل اینا رو از هم جدا کرده. گفته ما یه عقیده داریم که علم حصولیه. فی نفسه به ماهیه یه ارزش نداره. لذا میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا. یا ایها الذین آمنوا یعنی چی؟ یعنی علم حصولی دارید، قبول داری، شهادتین رو خوندید، به معاد عقیده دارید، میگید بله اون ایمان به این معنا. لذا این ایمانی که اینجاست با اون ایمان، مثلا ایمان در فقه دو معنا داره. یه معنای ایمان معنای به معنای شیعه است. ایمان یعنی شیعه، درسته یا نه؟ که بحث کردیم دیگه. شیعه بله، منظور ما شیعه بود. مؤمنه یعنی شیعه.
الان میگیم ایمان مشترک لفظی هم اونجا هست هم اینجا.
آره آره، ایمان دو معنا داره. یه بار ایمان رو در آیه چی به کار میبریم؟ در آیه قالت الاعراب آمنا قل لما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان اون ایمان با این ایمان فرق داره. پس ببینید وقتی پیامبر میفرماید المؤمن کف المؤمنه یا المؤمنه کف المؤمن، این مؤمنه به چه معناست؟ این مسلمان، درسته؟ یعنی مسلمان. یک اصطلاحی در فقه هست که ایمان برگرفته از اهل بیت علیهم السلام به معنی شیعه است، یعنی مؤمن به شیعه میگن.
متعلق ایمان در هر
متفاوت. بله متعلق، اصلا دو تا جنسه، دو تا جنسه. اون حصولیه، این قلبیه. از کجا اون روایت معروف امام حسن عسکری که للمؤمن علامات خمس، یعنی شیعه. پس اینا رو بذاریم کنار. یه معنای ایمان به معنای اون به قول معروف باور قلبی بهش میگن، باور قلبی ترجمه فارسیش میشه. ما الان داریم بحث، لذا من از کلمه ایمان استفاده نکردم، چون تو فقه ایمان به چه معناست؟ تشیع. تو فقه، تو در اخلاق ایمان به چه معناست؟ اون باور قلبی. ما که الان تو فقهیم، از اینجا من از کلمه ایمان استفاده نکردم. از چه کلمه استفاده کردم؟
دیانت
به معنی تشرع، یعنی التزام به نسک. الان این روشن شد که خوب بالاخره ما داریم اینها رو از هم تفکیک میکنیم. اما مقدمه شه دیگه، قطعا مقدمه شه. نه اون التزام عملی که ارزش نداره دیگه، فی نفسه مثل توسلیات دیگه، در تعبدیات معنا نداره. میدونم. ببینید بحث اینه که تشرع و نسک عبادی حتما نیازمند اسلامه، بدون اسلام اصلا غلطه. تشرع و نسک در واقع توسلیات، در امور توسلی، در اونجا ما بحث کنیم، ضریب میدیم. ما اینجا منظورمون تشرع و نسک، کاری به ایمان یک نداریم. الان اگر یک کسی، سوال خوبی کردید ها، این سوال خوبی، این همون تو ضریب دادنه. رفت میخواست ازدواج کنه با یه دختر خانومی مثلا، یا این دختر خانوم خیلی قانونگراست اما مسلمون هم هست، اما اعتقادی به به قول معروف اسلام نداره که اسلام اینها رو گفته، درسته یا نه؟
مثلا بیرون ممکنه حجابش رعایت،
همین همین این مثلا حجابش رعایت میکنه چون که قانونه، درسته یا نه؟ شرب خمر نمیکنه چون قانونه، یعنی با قانون کار میکنه، کاری به مثلا مسئله این آیا درجه ای از تشرع دارد یا ندارد بحث میکنیم انشاءالله. این سؤال خوبتون رو بحث میکنیم الان، چون میخوام اقوار رو بگم که بعد برسیم به این نکته. خب ببینید عزیزان، مسئله ای که در اینجا من میخوام خدمت شما مطرح کنم در واقع در خصوص مسئله اقوال فقها است. فقها وقتی خواستن دیانت شخص رو توضیح بدن از عبارت فاسق استفاده کردن، یعنی زدش گفتن یکره تزویج الفاسق، یه عبارت علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام است. دقت فرمودید؟ یا ابن ادریس در کتاب سرائر آمده از این عبارت استفاده کرده، از این عبارت استفاده کرده، آمده گفتن که پیدا بکنم عبارت ابن ادریس رو. اونجا هم گفته که بله، سرائر جلد 2 صفحه 558 فرموده که و رویه، یعنی ببینید به روایت نسبت میده ها، انه اذا خطب المؤمن الى غیره بنته چیکار کنه؟ میفرماید ولا یکون، یعنی او خواستگار، لا یکون مرتکبا لشیء يدخل به في جمله الفساق، در عمل مرتکب کاری نشه که جزء فساق شمرده بشه. یا مثلا فرض کنید در کشف اللفام، که کشف اللفام فاضل هندی جلد 7 صفحه 93 از کتاب‌های خوب با محتوای فقهی انصافا، ایشون هم گفته یکره تزویج الفاسق. چرا؟ ببینید ادله‌شون هم ایناست، ببینید لانه لفسقه حري بالاعراض والاهانه، چون این آدم، این خواستگار فاسق به خاطر فسق سزاوار اینه که اعراض، یعنی منزویش کنن، دوری کنن ازش، دختر بهش ندن. یکره تزویج الفاسق لانه لفسقه حري بالاعراض، یعنی سزاوار است به دوریش، دور شدن ازش، اعراض یعنی دور شدن از اون آقا. ولی اهانه، باید اهانتش کرد، اهانه یعنی بی توجهی بهش کرد، طرف فاسق آمده خواستگاری، درسته یا نه؟ نباید اصلا راش داد این اهانه، یعنی اصلا راش هم ندید. و تزویج اکرام و مواده، تزویج اکرامه، شما وقتی میخواید دخترتون رو به ازدواج کسی در بیاورید، در واقع دارید به اون اکرام میکنید، دارید در واقع مودت با اون رابطه مودت و حب برقرار میکنید. دیگه چی؟ پس یکی این که ذاتاً کرامت انسانیش چی میشه؟ خدشه‌دار میشه، به خاطر اینکه فاسقه. دو، دلیل دوم، لأنه لا یؤمن من الاضرار بها، آقا آدم فاسق شما به چه تزمینی دخترتون رو میدید ببره در خانهش؟ امنیت نداره. فاسق، فاسق هم میتونید، شما میتونید به فاسق اعتماد کنید؟ امنیت نداره دختر شما که این میخواد ببرتش در خانه خودش. و قهرها علی الفسق، نه امنیت بدنی و جانی داره، نه امنیت دینی و اخلاقی داره. بله، تأخذ من ادب زوجها، نه نه اینا اضرار، نه نه اضرار ظهور در اضرار جسمی داره. قهرها علی الفسق یعنی چی؟ یعنی مجبورش میکنه فسق مرتکب بشه، مجبورش میکنه مثلا همون اعمال فاسقانه رو انجام بده. ولا اقل من میلها الی، لااقل سبب میشه چون محیط فساده. خب این دختر من چقدر مقاومت میکنه، چه ایمانی داره، به تدریج میل پیدا میکنه به محیط فساد. یک ایراد دیگه از یه ناحیه دیگه، و سقوط محله من الحرم عندها. ممکنه یکی بگید نه آقا این دختر خیلی قویه ایمانش، این مردم آدم ضعیفیه، درست فاسقه ولی ضعیفه. میگیم نه، سقوط محله، شوهر از چشم زن ساقط میشه، از چشمش میفته، یه اون احترام رو براش، اون اکرام، اون احترام، اون تمکین عام رو انجام نمیده. میگه این شوهر من مجبوری باش ازدواج کردیم، یه آدم فاسقیه، بیدینه، چرا من اصلا بهش توجه کنم؟ طوری میشه؟
آجا این زمایه رو به اون فتمن میشه برگردم، سقوط محل فتم من الحرمه اندن زوجه، یعنی اون فتمه از حرمت میفته در نظره،
چون تکراره، چون تکراره، چون اون میل همون میشه دیگه. الان ممکنه اونم میشه، بله، ولی به نظر ما الان دیگه بیشتر میخوایم یه نکته جدیدتری استخراج کنیم، اون بیشتر شبیه قبلیه، خیلی فرقی با قبلی نمیکنه. و آره این نکته رو هم درسته، یعنی من میخوام اینها رو عطف تفسیری نگیریم، اینها رو نکته جدید بگیریم، چون واقعا فاضل هندی یک دانشمند بزرگیه در فقه و نکات دقیقی بیان میکنه. اینه تا اینجا، بله، شرح قواعده. ببینید پس تا اینجا ببینید فقها آمدن دیانت رو به مقابلش گرفتن به معنای فسق، یعنی فاسق نباشه. الان سوال، فسق در فقه به چه معناست؟ مقابل فسق، جمله آخر ادامه جلسه فردا، مقابل فسق در فقه چیه؟ عدالته. آره آره، اشاره شد. سوال، آیا فسق با عدالت تعریفشون چیه؟ مروت اینجا چه کار است؟ یا عنوان دیگری دارین تحت عنوان مروت؟ آیا کسی که مروت رو رعایت نکنم فاسقه؟ یا فاسق فقط کسیه که نسک دینی رو رعایت نمی کنه، یعنی مرتکب واجبات رو ترک می کنه، محرمات رو انجام میده. و مسئله بعد، اینجا مسئله گناه کبیره و صغیره چه جایگاهی داره؟ آیا اعتبار داره؟ اینا بحثایی است که انشالله برای جلسه آینده. صلوات قد بفرمایید. مسئله امام جماعت، مسئله شاهد.